أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي الزكي العسكري رحمة الله وبركاته. سال روز شهادت حضرت امام ابو محمد حسن ابن علی زکی عسکری را به پیشگاه یگان باقی مانده آن حضرت فرزند بزرگوارشان بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا تعزیت و تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که خداوند متعال در این روز همه ما رو مشمول عنایات امام عسکری علیه السلام قرار بدهد. به همین مناسبت یک حدیث کوتاهی رو از اون حضرت با یکدیگر مرور میکنیم. در کتاب بهار الانوار جلد 75 صفحه 371 از امام عسکری اینطور نقل شده است که اون حضرت فرمود: من الذنوب التي لا تغفر، من الذنوب التي لا تغفر قول صاحبها يا ليتني لم اؤاخذ الا بها، من الذنوب التي لا تغفر قول صاحبها ليتني لا اؤاخذ الا بهذا. حضرت میفرمایند از گناهانی که بخشیده نمی شود اون گناهی است که صاحب اون گناه این چنین بگوید که ای کاش من فقط به همین گناه مؤاخذه می شدم، یعنی این گناه رو سبک می شمارد. اون گناهی که سبک شمرده بشود و انسان بگوید این گناه که چیزی نیست، اگر قرار است مرا مؤاخذه کنند ای کاش فقط به همین گناه مرا مؤاخذه بکنند. حضرت می‌فرمایند این از جمله گناهانی است که بخشوده نمی‌شود. بچه‌ش هم روشنه، یعنی چون وقتی انسان یک گناهی رو سبک می‌شماره و کوچک می‌شماره، پس معناش اینه که پیوسته او رو انجام میده و وقتی که پیوسته اون گناه رو انجام بده مورد مغفرت قرار نمیگیره. لذا انسان هیچ گناهی رو نباید سبک بشمارد و همه گناهان در نظر انسان مؤمن باید یکسان باشد. تقسیم گناه به صغیره و کبیره بر اساس اون عمله، اما از یک منظر دیگر همه گناهان کبیره اند. اگر از این منظر که انسان دقت کنه که این گناه معصیت کیست؟ معصیت خداست. فرمان خدا را زیر پا گذاشتن، اگر کون فرمان کوچک هم باشد بزرگ است، به اعتبار این که انسان ببیند که با چه کسی مخالفت میکند. شما فرض کنید اگر یک شخصیت بزرگی باشه و ما نسبت به اون شخصیت بزرگ یک جسارت کوچکی، یک کار خلاف ادب خیلی کوچکی انجام بدیم، اما چون اون شخصیت بزرگه ما رو مذمت میکنن، ملامت میکنن که چرا در برابر این شخصیت بزرگ حتی این کار کوچکی که اگر درباره دیگران انجام بدیم شاید کسی ما رو مؤاخذه نمی کنه، اما چون درباره اون شخصیت بزرگ این عمل زشت رو انجام دادیم، به خاطر بزرگی شخصیت اون شخص ما رو مورد سرزنش قرار می دهد. لذا انسان نگاهش در گناه همیشه باید به این صورت باشد که این گناه مخالفت با چه کسی؟ اگر خداشناس باشیم، خدا رو بشناسیم، اون وقت متوجه میشیم که حتی کوچکترین معصیت، نه تنها معصیت بلکه حتی مکروهات، اون چیزی که خدای متعال حرام نکرده اما دوست نداره، اگر کسی خداشناس باشه همین را هم انجام نمیدهد. به این جهت انشاءالله امیدواریم که خدای متعال به همه ما توفیق بندگی و عبودیت و ترک جمیع گناهان چه کبیره و چه صغیره را به حق آقا امام عسکری علیه السلام مرحمت بفرماید انشاءالله. خب بحث فقهی ما در رابطه با کفاره صوم اعتکاف بود. گفتیم در اینجا چهار مسئله وجود دارد. یکی اصل وجوب کفاره است که این را بیان کردیم. مسئله دوم مقدار کفاره است. کفاره صوم اعتکاف مقدارش چیه؟ دو قول در اینجا بود. بعضی ها گفتن مثل کفاره زهاره که دو تا روایت داشت. بعضی هم گفتن که مشهور باشن، گفتن مثل کفاره ماه رمضانه. اینم در ظاهر دو تا روایت بود، ولی طبق تحلیلی که در جلسه گذشته گفتیم این دو روایت در حقیقت و در واقع یک روایت است که همون روایت موثقه سماعه باشد. خب روایات باب زهار دو تا روایت بود، یکی صحیحه زراره، یکی صحیحه ابی ولاد حناد. می‌فرمود علیه ما علی المظاهر، این شخصی که اعتکافش رو باطل کرده کفارهش مثل همون چیزی است که بر اون شخصی که زهار را انجام داده است. خب این دو تا روایت که مربوط به کفاره زهار بود، گفتیم هم سندش خوبه هم دلالتش. اون روایتی هم که در باره کفاره ماه رمضان میگفت کفاره اعتکاف مثل کفاره ماه رمضانه، اونم هم سندش خوب بود هم دلالتش خوب. خب حالا اینها با هم تعارض پیدا میکنن، باید ببینیم که اندر تعارض چه باید کرد. قبلا در شبیه همین مسئله ما گفتیم وقتی که دو دسته از روایات با هم تعارض میکنن که از جهت سند و دلالت هر دوشون معتبر و حجتن، اولین کاری که فقیه انجام میدهد آن است که ببیند آیا بین این دو طائفه از روایات جمع عرفی امکان دارد یا امکان ندارد. اگر جمع عرفی امکان داره جمع عرفی انجام میدیم، اگر جمع عرفی امکان نداشت باید بریم سراغ مرجحات که در اخبار علاجیه این مرجحات ذکر شده است. خب همین قاعده رو الان اینجا باید اجرا کنیم، ببینیم که آیا بین اون دو تا روایتی که میگه کفاره زهاره است با این روایتی که میگوید کفاره ماه رمضان است جمع عرفی وجود دارد یا نه؟ اعاظم و بزرگان فرمودن بله جمع عرفی اینجا وجود دارد. چگونه؟ از باب جمع بین نص و ظاهر. توضیح این مطلب این است که اگر ما دو تا روایت داشته باشیم که با هم تعارض دارند اما یک روایت دلالتش به نحو نص و صراحت، یک روایت دلالتش به نحو ظهوره، فرق ظهور با نس اینه که در ظهور احتمال خلاف میاد، اما در نس احتمال خلاف دیگه جا ندارد. خب اگر اینطور شد، ما باید حمل کنیم اون روایتی که ظهور دارد بر اون روایتی که نسد. حالا در ما نحنفی همینطور گفتن، فرمودن که اون روایاتی که دلالت میکرد که کفاره کفاره زهاره، دلالتشون به نحو ظهوره. روایتی که همون موثقه سمائه باشه که دلالت بر کفاره رمضان میکرد، به نحو نص و صراحته. بس اون روایت رو باید حمله بر این روایت کنیم. چگونه؟ به این نحو که میگیم صحیحه زراره و همچنین صحیحه ابی ولاد، این دوتا روایت دلالت میکرد که کفاره اعتکاف کفاره زهاره. چجوری دلالت میکرد؟ با کلمه علا. میفرمود فعلیه ما علل مظاهر. گفتیم کلمه علا دلالت بر وجوب میکنن، اما این دلالت کلمه علا بر وجوب به نحو ظهوره، یعنی ظهور در این دارد. خب احتمال داره که این کلمه علا به نحو استحباب هم باشه، چون در موارد استحباب هم از کلمه علا استفاده میشه. البته قرینه میخواد، بدون قرینه همون وجوب ازش فهمیده میشه، ولی بالاخره احتمال حمله بر استحباب هم در این روایت بابش باز میشه. پس دلالت این دو صحیحه بر کفاره زهار به نحو ظهوره، نه به نحو صراحته. حالا میایم سراغ اون روایت موثقه سمائه که میگفت کفاره اش به نحو کفاره رمضانه. خب در اون روایتی که در رابطه با روایت سمائه داشتیم، بله، در روایتی که مربوط به روایت سمائه بود، اونجا عبارت روایت، توجه فرمودید، عبارتی که ما در روایت داشتیم، اونجا دلالت اون روایت موثقه سمائه به نحو چی بود؟ به نحو صراحت. به نحو صراحت. به این روایت دقت کنید، می‌فرماید که موثقه سمائه که سوال کرده ان معتکف واقع اهله، فقال حضرت فرمود هو به منزلت من افطر یوما من شهر رمضان. بله ببخشید، روایت دوم، روایت دومش اینه که امام فرمود که علیه ما علی الذی افطر یوما من شهر رمضان متعمدن. به اینجا دقت کنید، اتق رقبت او صیام شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینا. به این کلمه او دقت کنید، اتق رقبه یا روزه دو ماه پی در پی یا اطعام 60 مسکین. فرمودن که اینجا کلمه او صراحت در تخییر دارد، صراحت دارد در این که مخیره، یعنی احتمال دیگری و احتمال خلافی داده نمی شود. خب نتیجه این میشه که این موثقه سمائه دلالتش بر تخییر به نحو نسه، چون کلمه او احتمال دیگری غیر از تخییر درش داده نمیشه، این به صورت نس در تخییره. اما اون دو صحیحه مال زراره و مربوط به صحیحه ابی ولاد، اونها دلالتشون بر کفاره زهار که دلالت بر وجوب میکرد به نحو ظهوره. پس او دیگه به نحو نس نیست، چون گفتیم کلمه علا هم با وجوب میخواند و هم با استحباب میخواند. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون دوتا صحیحه رو باید حمله بر این موثقه سماعه بکنی، به این کیفیت که میگیم اون دوتا روایت دلالت بر استحباب و افضلیت ترتیب میکنند، چون در کفاره اظهار ترتیب باید باشه، ولی میگیم اون ترتیب مستحبه، اما این موثقه سماعه دلالت میکند که حکم اصلی در کفاره صوم اعتکاف تخییره، اونی که واجب تخییره، اونی که مستحبه این است که ما به صورت ترتیبی انجام بدیم که همون کفاره ظهار میشه. پس کفاره ظهار حالت استحبابی رو پیدا میکنه و اما کفاره ماه رمضان حالت وجوبی را پیدا میکنه. خب ممکنه یه واجب تخییری باشه اما بعضی از افرادش افضل از بعض دیگر باشن، مانعی نداره، یعنی استحباب داره. پس بنابراین بین این دو دسته از روایات جمع عرفی میکنیم. از کدوم باب؟ از باب حمل ظاهر بر نه. این فرمایشی است که بزرگان در اینجا فرموده‌اند و به نظر می‌رسد که فرمایش کاملا متین و منطبق بر ضوابط باب جمع بین روایات خواهد بود. در اینجا مسئله دوم در باب صوم اعتکاف هم تمام میشه. حالا وارد می‌شویم در مسئله سومی که در اینجا هست. مسئله سوم در باب صوم الاعتکاف اینه که جناب سید هم فرمودند و برخی دیگر از بزرگان هم فرمودند. مرحوم سید می‌فرمودند که کفاره اعتکاف مختص به جماع است و شامل بقیه مفترات نمیشه. این کفاره که الان گفتیم که همون کفاره رمضان را باید بدهد، معتکف اگر روزه خودش را باطل کند در صورتی که با جماع باشد، در این صورت روزه او کفاره دارد. اما اگر مثلا با اکل و شرب باشد، یا فرض بفرمایید با ارتماس فلماء باشد، در این صورت این کفاره بر عهده اش واجب نمیشه. الان میخوایم این مسئله سوم رو با هم بررسی کنیم که بگیم کفاره اعتکاف مخصوص است به مجامعت کردن، اما سایر مفترات را اگر انجام بدهد کفاره شامل حالش نمی شود. خب حالا که عنوان مسئله روشن شد، بریم سراغ اقوال در مسئله. در این مسئله عزیزان سه قول وجود دارد. قول اول، قول به اختصاص همین کفاره به جماع است. بگیم کفاره اعتکاف فقط مخصوص به اونجایی است که مجامعت کرده باشد. این قول را مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در اکثر کتابهاشون بیان فرموده اند. بعد از ایشان صاحب شرایع محقق حلی بیان فرموده اند و بعد از صاحب شرایع اکثر متأخرین قائل به همین قولند که کفاره اعتکاف مخصوص است به اونجایی که مجامعت کرده باشه، اما بقیه مفتراتی که انجام بدهد این کفاره نداره، فقط روزه اش باطل میشه، اعتکافش هم باطل میشه، ولی عرضم به حضور شما که کفاره ای بر عهده او واجب نمیشود. این قول اول. و اما بریم سراغ قول دوم. قول دوم که در اینجا هست قول به عمومیت. فرمودن کفاره اعتکاف تمام مفترات را شامل می شود، چه جماع باشد، چه اکل و شرب باشد، چه ارتماس فلما باشد، چه فرو بردن قبار غلیظه به حلق و الی غیر ذلک. این قول، قول شیخ مفید، سید مرتضی، سید ابوالمکارم ابن زهره و همچنین جناب علامه حلی در کتاب تذکره این را بیان فرموده اند که تمام مفترات موجب کفاره می شود در باب اعتکاف. اینم قول دوم. و اما قول سوم که در اینجا هست عبارت است از این که فرموده اند استمناع ملحق به جماع می شود، یعنی این که در بین مفترات یکی جماع موجب کفاره می شه، استمناع هم ملحق به جماع می شود. اگر این مفتر را هم انجام بده اینم کفاره شاملش می شه، اما بقیه مفترات نه، بقیه مفترات دیگه درش کفاره ای وجود ندارد. این قول سوم هم قول جناب شیخ طوسی در کتاب خلاف و مبسوطشون، فقط در این دوتا کتاب، در بقیه کتاب ها همون قول اول را فرموده، اما در کتاب خلاف و کتاب مبسوط این قول سوم را انتخاب کرده اند. و همچنین علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تذکره هم همین قول سوم را انتخاب کردند. پس قول سوم دو تا قائل داره، یکی مرحوم شیخ طوسیه در کتاب خلاف و مبسوط و یکی هم علامه در کتاب تذکره فرموده اند. خب حالا که اقوال روشن شد، مختار ما همون چیزی است که جناب سید یزدی اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده اند که مشهور بین متأخرین ها. محشین عروه هم همه در اینجا با جناب سید موافقت کرده اند و همون قول اول را بیان فرموده اند که این مختص به جماع است. مختار ما هم همین چیزی است که در عروه صاحب عروه اعلی الله مقامه الشریف بیان فرموده. خب حالا که اقوال روشن شد، مختار در مسئله روشن شد، بریم سراغ دلیل. ادله اقوال رو با هم بررسی میکنیم. اما قول اول، قول اول یه دونه دلیل دارن و دلیل اونها مرکب از دو بخشه. یعنی این قول اول که میگوید کفاره اعتکاف مخصوص به جماع است، این قول اول یه دونه دلیل دارن. اون دلیلشون مرکب از دو بخشه. یک، بخش اول فرمودن که روایات باب اعتکاف فقط جماع را مطرح کرده. ما در باب اعتکاف اول بحث گفتیم که 5 تا روایت داریم، 5 روایت. در تمام این 5 روایت اون چیزی که از امام علیه السلام سوال شده و امام جواب دادن مربوط به مسئله جماعه که فرمودن کفاره داره. خب پس روایات باب اعتکاف مختص به عنوان جماع می شود. این بخش اول. و اما بخش دوم، بخش دوم استدلال این است که بعد از آنی که روایات باب اختصاص به جماع دارد، در بقیه مفترات ما شک می کنیم که آیا در اون موارد دیگر کفاره وجود دارد یا کفاره وجود ندارد. وقتی که شک کردیم اصل براءت جاری میشه، اصالت البراءت، چون اینجا الان شبهه حکمیه وجوبیه است. نمیدانیم آیا کفاره بر این شخص واجب هست یا واجب نیست. اصل براءت جاری میشه. وقتی که اصل براءت جاری شد، نسبت به سایر موارد در این صورت بله کفاره واجب نمی شود. شک داریم آیا در غیر جماع سایر مفترات اگه انجام بده کفاره واجب میشه یا نه؟ اصالت البراءه میگه کفاره واجب نمی شود. این دلیل قول اول. و اما بریم سراغ دلیل قول دوم. قول دوم که می فرمودن که در اینجا تمام مفترات باید کفاره بدین، اینها چه می گوین؟ اینا هم یه دلیل دارن. دلیل اونها هم مثل ما دو تا بخش داره. بخش اول فرمودن روایات در باب اعتکاف مختص به جماع است، درست؟ بخش اول. در بخش دوم فرمودن که درباره مفترات دیگر ما اجماع داریم بر الحاق سایر مفترات به جماع، تمسک به اجماع کرده اند. این اجماع کجا آمده؟ این اجماع در کلام سید ابوالمکارم ابن زهره. جناب ابن زهره کتابی داره به نام غنیه، در اونجا ادعای اجماع کرده. فرموده است اجماع داریم بر این که بقیه مفترات ملحق می شود به جماع. پس بنابراین وقتی که اجماع داریم در اینجا، پس حکم ما ثابت می شود. خب این استدلال که ایشان فرموده اند در این اجماع اشکال هست، هم اشکال صغروی هم اشکال کبروی. اما اشکال صغروی که آقا اینجا اجماع نیست، وقتی که شیخ طوسی مخالفت کرده، محقق مخالفت کرده، با وجود این مخالفان مطرح و فقهای عظام چجوری شما ادعای اجماع میکنی؟ اجماع در صورتی هست که مخالف وجود نداشته باشه. از هاذا اولا که اصلا اجماع نیست. ثانیا سلمنا، فرض کنی اجماع باشد، این اجماع عزیزان اجماع منقوله و در بحث اجماع منقول گفته شده که اجماع منقول حجت نیست مگر با یک شرایطی که اون شرایط در این مسئله ما محقق نمی شود، مخصوصا اجماعهای منقولی که جناب ابن زهره ادعای اجماع میکنه. چون اجماعاتی که جناب ابن زهره در کتاب غنیه این اجماعاتو مطرح میکنن، وقتی که دقت میکنیم ببینیم خیلی از موارد مثل همین مورد ما واقعا اجماع نیست، مخالفانی در مسئله وجود داره، ولی ایشون باز آمده ادعای اجماع کرده. لذا اجماعات سید ابوالمکارم ابن زهره اعلی الله مقامه الشریف چندان قابل اعتماد و اعتماد نی. پس بنابراین اولا که این اجماع نیست، ثانیا به فرضم که اجماع باشه اجماع منقوله و اجماع منقول هم لیس به حجت مگر در یک مواردی که اون اجماع در قدما باشه و مخالفی هم وجود نداشته باشه که این شرط در ما نحن فی تحقق پیدا نکرده. خب بریم سراغ قول سوم. قول سوم همون فرمایش شیخ طوسیه که فرمود استمناع ملحق به جماع میشه، همون طوری که جماع موجب کفاره است، استمناع موجب کفاره است، که علامه هلی هم در تذکره باز ادعای اجماع فرموده است. علامه در تذکره ادعای اجماع کرده. خب باز دوباره این اجماع هم همون اشکال رو داره که هم از جهت صغروی مشکل داره، به خاطر اینکه اولا خود مرحوم شیخ طوسی در غیر از خلاف و مبسوط در کتاب‌های دیگرش این حرف را قبول نکرده، و ثانیا شخصیتی مثل محقق هلی و دیگران هم در مسئله مخالفت کردند. پس چجوری ما ادعای اجماع بکنیم؟ علا فرض که اجماع هم باشه، این اجماع باز اجماع منقول میشه و اجماع منقول هم حجت نیست مگر در اونجایی که بین قدما این اجماع تحقق پیدا کرده باشه و مخالفی هم وجود نداشته باشه، که ما چنین شرطی را هم در این اجماع مشاهده نمی کنی. پس نتیجه بحث این میشه که کفاره اعتکاف فقط به فقط مخصوص به مجامعت میشه و سایر مفترات را شامل نمی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.